سر گفتم فلان مدام خواهیم
یعنی اهل پارتی فقط به این فکر میکنید که چگونه میشه امروز خوش گذرون و به هر هزینه ای با هر شدتی با هر وضعیتی یعنی من و شما درگیر حالی میشیم که حالا مسئله عشرت طلبی است حالا میرم دنبال هر چی که کیف داره و لذت بخشه حالا مواد مخدر باشه مشروب باشه هر چی میخواد باشه فرقی نمیکنه برای که اون گرفتاری من اینجا میرسه سوم میرم دنبال مسئله ثروت مخصوصا اگر تو خانواده‌ام مسئله داشتن پول و ثروتمند شدن اهمیت داشته باشه حالا راه میافتم میرم برای اینکه ثروتی رو بیاندازم و دیگه پول برای من از وسیله به عنوان ویهیکل به عنوان مین در میاد و تبدیل میشه به هدف من فقط باید پول داشته باشم و بنابراین زمین و آسمون و پایین و بالا رو به هم میدوزم که این پول رو داشته باشم برای اینکه میرم سراغ ثروت مورد بعدش میرم سراغ قدرت پاور چگونه میتونم قدرتمند باشم حالا این به شکل و فرمای مختلف خودشو میتونه نشون بده ممکن از طریق علمی باشه ممکن از طریق درگیر شدن در کارهای اجتماعی یا سیاسی باشه برای اینکه مسئله من این است که شاید بتونم این ضعفم رو و زبونیم رو از طریق قدرت حل کنم احتمال دیگرش مسئله شهرته که تو جوانا بیشتر خودشو نشون میده یعنی من دنبال فیمم دنبال این هستم که مشهور بشم حالا به هر هزینه‌ای به هر قیمتی و به همجاست که یکی از ایدئالای بسیاری از آدم‌ها این است که مدل بشن یا خواننده بشن یا هنرپیشه بشن چون تو این گونه موارد دیگه حالا شهرته به روی من در خودشو باز میکنه و من رو اونجا میبره اگر تو خانواده‌ای باشم که سیستم پدر و مادر من رو به مقدار زیادی با یه باید و نبایدایی بزرگ کرده باشن من یه گرایش پیدا میکنم به مهربانی love thirst love hunger یعنی همطور که عرض کردم تمام مدت درست مانند کودکیم به دنبال این هستم که مردم منو دوست داشته باشن و دست به هر کاری میزنم هر چیزی رو تحمل میکنم تا اینکه مردم منو دوست داشته باشن یا اینکه اگر توی فرهنگ و جامعه باشم مثل فرهنگ ایران که اینجا معمولا کمتره دنبال این هستم که برم قربانی بشم یا قربانی بکنم یعنی وارد سیستم های افراطی بعدا میرسم سیاسی و مذهبی میشم که آخرش یا باید مرد یا باید کشت یا هر دو یعنی حاضرم برم بم به خودم ببندم و خودم منفجر کنم یا حاضرم برم راحت به راحتی یه کاری بکنم که 1,000,000 نفر 1,000 نفر 100,000 نفر رو بکشم به عنوان دشمن خودم چرا؟ برای که برای من مسئله قربانی شدن و قربانی کردن یه مسئله جدی میشه و یه احتمال دیگه کوچکی هم وجود داره بزنم به خلو مشنگی یعنی تبدیل بشم به یه موضوعی یا آدمی که همه جوره هست روزای مثلا خاصی از هفته مذهبی میشه شبا یه دفعه هیپی میشه دم صبح یه دفعه درویش میشه زور که شد یه دفعه میخواد بره والنتیر میشه بره کارهای اجتماعی بکنه یه آش شلده قلمکاری درست میکنم که شما ترکیباشو برخی از وقت تو محیطهای علمی و دانشگاهی میبینید حالا چیز دیگه ای که من تو دوره نوجوانی و جوانی مواظبش خواهم بود این است که یه واقعیت رو میدونم با اینه که موفقیت با اولین قدم آغاز میشه من و شما باید بدونیم که موفقیت با اولین قدم شروع میشه خوشبختی با اولین قدم شروع میشه انحراف با اولین قدم متاسفانه بسیاری از ما فکر کنیم موفقیت قدم آخریست که برمیداریم خوشبختی قدم آخریست که برمیداریم انحراف وقتیست که 20 سال توی کاری هست ابدا شما فقط کافی است وقتی به یه فریوی میرسید که باید به سمت شمال یا جنوب یا شرق و غرب برید همونجا اشتباه بکنید با اولین فرمونی که میدید تا آخر رفتید تو زندگیتون اصلا خودتون رو فریب ندید که یه دفعه کارو میکنم حالا یه مورد اشکالی نداره و بعدم مخصوصا نامشو بذارید تجربه ابدا برخی از کارا یک دفعش هم فاجعه است اولا میدونیم برخی از اعتیادها هست مثل کوکائین که شما با یک بار میتونید معتاد بشید یک بار برخی از شما یه ظرفیت و زمینه ژنتیک دارید که با یک بار مشروب خوردن کارتون تمومه برای که بدن به گونه عمل میکنه و انتظار داره که باش رفتید بسیاری از اوقات یک دونه اشتباه یک دقیقه اشتباه به عنوان یه مرد و یا به عنوان یه زن حامله میشید یا یه کسی رو حامله میکنید که تمام زندگیتون عوض خواهد شد برای اصلا بازی در نیارید که یه باره یه دفعه است، حالا عروسیه، حالا نمیدونم کنار دریاییم، حالا کروزه، حالا شب تولد برادرته، حالا عروسی خواهرته. نکنید روزی که چیزی بده و غلطه به خاطر اینکه عروسی برادرتون یا خواهرتون خوب نمیشه. علت چیه خدمتتون عرض میکنم، باید محکم سر این اصول ایستاد. و اصلا همونطور که شما هیچ وقت نمیگید حالا یه دفعه هم ما فریوی رو وارونه میریم، یعنی حالا بریم ببینیم چی میشه، الهی به امید تو ببینیم مردم میخندن نمیخندن چه کار میکنن. مثل آقای ایرانی بود که فریوی رو وارونه میرفت، اتفاقا تو رادیو دید که میگن یه دیوانه ای داره وارونه میره، گفت حالا با چسبیدن به ما ایرانی ها، این همه دارن وارونه میان، رجوع اونا نمیگن، من یکی رو دارن میگن که دارن وارونه میرم. بنابراین یه مقداری نگاه بکنید به این که انحراف با اولین قدمه. اولین روزی که تصمیم گرفتید درسی رو دراپ کنید، اولین روزی که تصمیم گرفتید از مدرسه بیاد بیرون، اولین روزی که تصمیم گرفتید با این آدم همخوابه بشید، اولین روزی که تصمیم گرفتید یه ماده مخدر رو تجربه کنید، شما میتونید پایان کارتون باشه. برخی از وقت این تیر خلال و بنابراین هرگز این فرصت اجازه رو به خودتون ندید. گفتم به بهانه مسئله تجربه و چیزهایی از این قبیل هیچ دلیلی نداره که این کارو بکنید. مطلب بعدیش این است که خودتون رو گرفتار عادت نکنید. عادت یعنی habit، درست عکس هوشه. هوش تعریفش هست تنوع در سازش، عادت یکسانی در سازشه. به میزانی که تعداد عادت‌های شما زیادتره نشون دهنده این است که شما بیهوش‌ترید. بنابراین بخوری بازی در نیارید من به این کار عادت کردم یا اینو دوست دارم یا باید اینجوری یا اونجوری باشه. اگه عادت بده و غلطه بنازید دور، بدتر از اون اعتیاده. ولی همونطور که می‌دونیم ما دو تا اعتیاد داریم، یکی اعتیاد منفی داریم که همون می‌شناسید، مشروب، مواد مخدر، قمار، که تکلیفش روشنه. اما متاسفانه یه خطری که شما رو تهدید میکنه و باید بشناستش اعتیادهای مثبتن، اعتیاد به درس خواندن بیش از حد. شما اگر بیش از اندازه درس میخونید معتادید، فرقی با آدم هروئینی ندارید. اعتیاد به کار کردن بیش از حده، یعنی من قرار هفته 70-80 ساعت کار بکنم به هر دلیل بهانه، کوتاه مدت در یه مراحل استثنایی، تزتون رو باید بگذرونید، تز دکتراتونه باید کار بکنید، 6 ماه اینجوری رو میشه فهمید، اما من تمام عمرم میخوام بعدم به این دنیا حمالی کنم. بنابراین شما کاره. سومش مذهبه، چسبیدن به خود خدا که ما اومدیم تو این دنیا و خدا ما رو فرستاده اینجا و بنابراین باید بریم خدا رو کمک بکنیم. خود اون از عهده کارا بر نمیاد، ما باید بریم به کمکش، تا به حال موفق نشده دفعه ما موفقش میکنیم و بنابراین گرفتاری است. در حالی که بعدن شاید برستم اون کاراش خوب از آب در نیمد. 124,000 پیغمبر فرستاده تو 6,000 سال، یعنی هر 17 روز یکی، و یه آدم حسابی هم از توش در نیمد. بنابراین بی خودی چسبیدن به مذهب یا چسبیدن به بدن و اندام. صبح تا غروب حواستون این باشه که موی سرتون چی شد، پشم اونجا چی شد، دماغه به چه صورتی در اومد، وزنه کجا رفت، قده اینجوری شد. و میدونی اینا از یه حدی گذشت بیماریه، بیماریه. شما برخی از اوقات یه قیافه هایی درست میکنید که بعدا بهش میرسم اینا قیافه های مثلا سگ پسندانه است، انورکسیا دارید قربونتون برم. قیافه‌های سگ پسندانه که وقتی تو خیابون برید سگا دنبالتون راه میافتن. علتش هست که میرن یه دو استخون یه مجسمه داره استرس داره میره، امیدوارن این بریزه خب بخورن دیگه. ما ها قیافه‌مون هم طور که میدونیم گربه پسندانه است، چرب و چلی. گربه ها میان دنبال دنبه‌ای و حال چربی یه چیزی. یه ذره مواظب اینا باشی، برای که از بعضیتون حالتهای کشنده بلومیک دارید، قضا میخورید میارید بالا و خیلی هم دیر راحت آدم میره در یه مهمونی 6 دفعه قضا میخوره و میخوره میاره بالا. خب اولا برخی از اوقات احتمال این وجود داره که روزی که این کارو میکنید در یک آن قلب بیسته و شما رو بکشه، یعنی احتمال مرگ داره. دوم ممکنه این مواد بریزه تو مجاری تنفسی شما، یکی از بدترین نوع خفگی رو داشته باشه. سوم حتما این مواد میاد تو دندون لثه‌های شما و کار دستتون میده و بعدم شما یه مسائل و مشکلات جدیتری داری که از این رو اصلا نمیشه حلش کرد. و تازه یه همچین وجودی با این همه گرفتاری، اون چیزی که هدف شماست که به نظر خودتون که مورد اهمیت معمولا نیست یا مورد نظر بیاد دیگران خوب بیاد، تمام کارتون. بنابراین من نمیتونم خودم رو درگیر عادتهای بد یا اعتیادات بد بکنم یا خوب بکنم. دورانش به سر اومده، خطی که در زندگی هست خط وسط میان است، یعنی اونجاست که به من و شما میتونه کمک بکنه. بنابراین خودتون رو درگیر نکنید و تو این زمینه دنبال لطفاً، بعدا میرسم شاید به 30-40-50 تا چیزی که مواظبش باید باشید، دنبال مد نرید، قربونتون برم. نیمی از مدا بیماریست و زشته و چندشاوره. اینو میخوام بگم چون یه گرفتاری که هست، برخی از اون میگه خانم یا آقا اینو چرا اینجوری پوشیدی یا چرا سرت اینجوری کردی، مده مده. خب مده مد یعنی ما توی بحث کلکتیو بیهیویر رفتار جمعی داریمش و اصولا یکی از انحرافات و اشکالات اجتماعی در بیشتر موارد. شما باید من نشون بدید که این مد زیباست، این مد مناسب و متناسبه، و الا به صرف این که مده. شما نگاه کنید مثلا این شلوارهای بگی که این بچه ها می پوشن، مخصوصا وقتی هم که میارن اینقدر پایین که شورتشون از اون زیرش پیداست و بعدم مجبورن اینجوری را برن، چون این مستقیم را برن میفته پایین و بنابراین عقب عقب مثلا راه میرن. این حالا مدش کجاست؟ این نشون دهنده این است که اینا تو مغزشون، مرکز بدنشون اینجاست و یه لجی با اینجا و اینجا هر دو دارن. مدش چی؟ و ما دلون خوشه که مده، و بعدم خندمون میگیره که مثلا این شلوارا بیاد بالا. خب شما میتونید با هزار جور بیماری و گرفتاری در این زمینه روبرو بشید، بنابراین خودتون اذیت نکنید، ماجرای تجربه رو مطرح نکنید، بیخودی بحث محیط رو نکنید که اینجا محیطش اینجوریه. این محیط وقتیست که انتخابی که کرده درسته. داستان گروه پیر پرشر هم مطرح نکنید، گروه حمالان که بیشتر حمالانه. فشار گروه وقتی به شما میاد که شما تو هوایید. کسی که خانواده داره و کسی که خودشو داره، پیر پرشر معنایی نداره. پیر پرشر مال آدمی است که از خانواده خالیه به هر دلیلی و از خودش خالیه. در حقیقت بادی است که او رو میبره. بنابراین بیخودی به بهانه این مسئله حرکت نکنید و بالاخره مسئله همرنگ جماعت شدن. شما میدونید یکی از حرفایی که در زبان فارسی این است که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. شعار علمی واقعی اینه، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی، همرنگ جماعت شو. بنابراین بی خودی خودتون همرنگ جماعت نکنید. جماعت وقتی آدم همرنگش میشه که رنگش درسته. شما میدونید که انسان تنها موجودی است که ابتدا به وجود میاد، یعنی اگزیستنس و هستی پیدا میکنه، و بعدن ماهیتش یعنی آنچه که هست، محتواش، آنچه که هست رو بعدن پیدا میکنید. در حالی که وقتی شما به بقیه موجودات نگاه میکنید، ابتدا ماهیتشون مشخص میشه، بعدن وجود پیدا میکنن. یعنی یه سگ ابتدا سگ، به این دنیا میاد سگ میشه، یه گربه گربه میشه. حیوانات برای اینکه به نوع تکمیل یا کامل خودشون تبدیل بشن، هیچ احتیاجی به هیچ آموزشی ندارن و در شرایط عادی و معمولی چیزی میشن که میخوان بشن یا میتونن بشن، چون آنچه که میخوان و میتونن در حقیقت این هم است. به بیان دیگه وقتی که من و شما درباره موجودات دیگه صحبت میکنیم، اونا از آغاز تا پایان تکلیفشون مشخصه. یه سگ، یه گربه، یه موش همین اندازه که به این دنیا بیاد در شرایط عادی قرار بگیره، سگ و موش و گربه‌ای که باید بشه میتونه بشه. بنابراین انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. یعنی انسان درست مانند یه مقدار عدده که حالا میخواد این عدد چجوری در بیاره، یه مقدار حرف و کلمه است حالا میخواد چگونه کتابی بنویسه، یه خمیری است که حالا این خمیر میخواد چگونه خودش رو شکل و فرم بده. به همین جد است که اگر با باور من شما مشکلی نداشته باشید، اگرم دارید عوضش کنید، انسان مخلوق خداست ولی خالق خودشه. مخلوق خداست ولی خالق خودشه. یعنی من و شما خودمون رو می سازیم. به بیان دیگه ما به این دنیا می آییم و آنچه که سرنوشت ماست، آنچه که دستنی سرنوشت ماست، باید اون رو از سر نوشت و در سر نوشت، و الا از قبل چیزی برای ما اون رو ننوشته. معنای این حرف این است که ما زندگی خودمون رو میتونیم بسازیم. معلومه که در چارچوب و در محدوده‌ای هستیم که زندگی میکنیم. اگر یه پسری هستیم و دختری هستیم در افریقا یا در امریکا، معلومه که در این چارچوب میتونیم عمل کنیم، و معلوم است که عامل ارثی، عامل محیطی نقش فوق العاده اصلی و اساسی داره، ولی به هر حال در یک چارچوبی من و شما یه حد آزادی یا امکان آزادی رو داریم که عده کمتر یا عده بیشتر دارن. درست است که در این هتل شما یه آزادی عملی دارید، ولی احتمالاً به برخی از اتاق‌های این هتل یا مراکز این هتل نمیتونید برید. مهمش اینه که در اون حدی که شما آزادی که بر مبنای اون مسئولیت پیدا میکنید چه میکنید. بنابراین مهمه که این رو بدونیم. ما از قبل برامون ننوشتن که خوشبخت باشیم یا بدبخت، و اگر این باور رو دارید لطفاً بشه نگاه مجددی بکنید که فکر کنید سرنوشت شما نوشته شده، با کی باید ازدواج کنید، کی میمیرید. یه همچین قاعده هایی نیست. باور من این هست، نظر من هست که نیست، و اگر یه روزی خواستید با من بحث صحبتی کنید در خدمتون هستم که این توهم و تصور نداشته باشید که از قبل نوشتن شما با کی ازدواج میکنید، بچه‌تون چی میشه، کی میمیرید. اگر این گونه بود هم سوالات جدی تری مطرح میکرد، هم این پرسش های اصولی و اساسی رو مطرح میکرد. چرا متوسط عمر مردم در طول تاریخ 3-4-5 ساله یا 7-8 ساله بوده و حالا در امریکا 80 ساله؟ چرا الان امریکایی 80 سال عمر میکنه، مردمانی در جهان هستن که 20-30 سال عمر میکنن؟ چرا بسیاری از بچه ها با گرفتاری میان؟ ماجرای رینکارنشن و تناسخ هم مسئله ای رو حل نمیکنه و صدها سوال و مطلب دیگه رو هم به وجود میاره. علتی که من خدمتون عرض میکنم، ما به هر حال اینجاییم و قرار زندگیمون رو بسازیم، و این زندگی رو باید با مسئولیت ساخت، یعنی واقع بینی، reality fact و responsibility. شما دو تا عامل برای سلامت روانی دارید، mental health. شما یه کسی رو پلوی من بیارید، به من بگید 20 دقیقه وقت داری، به من بگو این آدم سالمه یا بیماره، تو 20 دقیقه میشه فهمید سالمه یا بیماره. مهم اینه که با واقعیت چقدر ارتباط داره و چند اندازه مسئولیت رو متناسب میپذیره، reality and responsibility. و اگر بخوام به اونجا برسم که این آدم آیا در زندگیش با زحمت روبرو میشه یا رحمت، کافیست که علاوه بر این واقعیت و مسئولیت اخلاق یا مورالیتی رو بگذاره، یعنی اون مثلث رحمتی که من میشناسم، reality, morality, responsibility. و روزی که تو این مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی زندگی نمی کنیم، وارد یه مثلث دیگری میشیم که مثلث زحمت و نکبته که میشناسید، افسردگی، دیپرشن، استراب، انگزایتی و خشم و عصبانیت از انگر و اگریشن، یعنی اشتراب ناپذیر. یعنی کسی که تو مثلث رحمت زندگی نمی کنه، در مثلث رحمت زندگی نمی کنه که واقعیت و مسئولیت و اخلاقه، ناچار وارد مثلث دیگری میشه و اونجا گرفتاریش این است که با افسردگی و اضطراب و خشم روبروست. و 45 سالگی حتما کسی که با واقعیت و مسئولیت و اخلاق زندگی نمیکنه، حتما در 45 سالگی تو مثلث زحمت و یا نکبت قرار خواهد. اینجا نکته ای که اهمیت داره، با مسئولیت باید مواظب چند تا نکته باشیم. بسیاری از ما مردم مسئول نیستیم، مشغولیم، یعنی خودمون رو بیار بیزی، we are not responsible. مواظب باشید خط اینا خیلی خط برخی از اوقات مشکلیه که آدم بکشه. بسیاری از پدر و مادرها رو ما میبینم که 18 ساعت شبان روزشون برای خودشون و بچه ها به حساب خودشون مسئولن، ولی وقتی نگاه میکنید به سطح آگاهیشون و انتخاب و عملشون متوجه میشید که مشغولن. امیدوارم به کسی بر نخوره وقتی که شما میبینید مادرتون مثلا فرض کنید در روز 3-4 ساعتی وقت تمیز کردن خونه میکنه، یا احتمالا صرف پختن یه غذایی میکنه که معمولا ممکنه حتی شما ترجیح بدید نخورید، و یا احتمالا اگر هم حتی دوست داشته باشید، اون همه ارزش برای گذاشتن یا گذاردن این همه وقت و انرژی رو نداره. به بیان دیگه مهم هست که خودمون رو مشغول نکنیم. برخی از شما تو دانشگاه مشغولید، 5 ساله یه دوره، مثلا 4 ساله یا 2 ساله یا 6 ساله یه دوره 4 ساله رو با مشغولیت دارید میگذرونی، مواظب اون باید بود. برخی از ما که تو فرهنگ ما خیلی فراونه، دوست داریم لغت حال قربانی رو داشته باشیم، ویکتیم. ما مسئول نیستیم، مشغول نیستیم، مظلومیم. و چون در فرهنگ ما گفته شده که مظلوم کسی است که حق با اوست، مظلوم کسی است که خوبه، چون یه نتیجه گیری قیاسی کردیم که چون ظالم و ظلم بده پس مظلوم خوبه، دوست داریم خودمون رو مظلوم نشون بدیم. نه مظلوم باشید، نه مشغول باشید، بلکه مسئول باشید. دو تا خطر دیگه هم هست، یکی این که حالت ملعون رو داشته باشیم، فکر کنیم لعنت شده ایم، کثافتیم، آشغالیم، گناهکاریم، یکی مقتول است، ما مردیم و کار ما تمومه. برخی از دوستان رو خط میان که اصلا من نمیدونم از کجا شروع کنم با چه بگم. بنابراین بسیار مهمه که این رو بدونید. سه تا چیز رو مواظبش باشید که کنار این هست. یکی این که آدم منتظری نباشید، انتظار. Waiting. Nobody is coming. این حرف دکتر برندن خیلی درسته که nobody is coming. هیچ کس نمیاد. من لایسنس پلیت اوتوموبیلم سالها بود since I lost hope یا ever since I lost hope I feel much better. تو کنفرانس قبلی گفتم تا حالا سه تاش رو دوستان برای من درست کردن فرستادن که حالا حتما یکیش رو در اولین فرصت خواهم گذاشت. من باورم این است که من منتظر نیستم و تو زندگیتون منتظر نمونید. امیدوارم بهتون بر نخوره، نه در از آسمان کسی میاد بیرون، نه از چاه کسی میاد بیرون. منتظر نمونید. ما این نگاه انتظار رو فقط به این دلیل داشتیم که به خودمون نگاه نکردیم و با خودمون نبودیم و بنابراین امید من این است که توجه به این داشته باشیم که منتظر نمونید. دومین مسئله این است که مضطرب نمونید. این حالت استراب و نگرانی رو رها کنید. ما پیشبینی میکنیم، پیشگیری میکنیم، آمادگی داریم، یعنی predict, prevent and readiness، ولی این بسیار متفاوته که من آدم مضطربی باشم. و بعدم معترض، که من همیشه rebellious، همیشه objection دارم، همیشه در حال گیر و درگیری هستم. چون خطری که تو جوانی هست این است که به جای مسئول بودن منتظر باشیم، به جای مسئول بودن معترض باشیم، به جای مسئول بودن مضطرب باشیم و بنابراین گرفتار بشیم. شما میدونید، قبلا هم اشاره کردم، ما به آرزوهامون نمیرسیم، ما به خواسته هامون نمیرسیم. این رو لطفاً بپذیرید. ما به هدف هامون میرسیم. گول، هدف معناش این است که یک موضوعی، یه واقعیتی، یه محلی، یه مکانی به درستی تعریف شده. شما چرا اینجایید؟ فقط به یک دلیل، آمدنتون به اینجا براتون هدف شد. بسیاری از دوستان هستن که حالا فردا به تعارف یا واقعاً که کمی واقعی است بیشتر تعارفه، آرزو داشتیم تو اون کنفرانس باشیم ولی فرقی نمی کنه. خیلی دلمون میخواست میمدیم کنفرانس. من هزاران بار این حرف رو شنیدم ولی میدونم در اینکه دروغ میگن، حرف درستی میزنن. هیچ آدمی با آرزوش نمیرسه، چون دلم میخواد این پیام جدی باشه. هیچ آدمی با آرزوش نمیرسه، هیچ آدمی به خواستش نمیرسه، آدم فقط به هدفهاش میرسه. هدف وقتی است که اون گول رو شما تعریف میکنید و اونجا میذارید و برای رسیدن به این هدف شما احتیاج به یه چیزی دارید به اسم استراتژی. استراتژی یعنی سه چیز: نقشه، مپ یعنی همه راه‌های رسیدن به هدف، دو چیز دومی که هست مسئله طرح و پلن، یعنی انتخاب یک یا دو راه از اون راه‌هایی که من و شما رو به هدف میرسونه، سه برنامه یعنی دادن زمان به طرح و پلن. یعنی من و شما فقط به هدفی میرسیم که براش استراتژی داریم و استراتژی هم طور که عرض کردم یعنی نقشه، طرح و برنامه، map، plan و program، و آغاز کار و معلومه که پایان کار. این لغت انجام در زبان فارسی یعنی انجام دادن و به آخر رسوندن. و خیلی هم روشنه که تو زندگی اونجاست که آدم میتونه عمل کنه. متوجه چند تا نکته باشید. یک، وقتی که یه چیزی برای شما هدفه، قرار هست هدف اول شما باشه، یعنی first thing first، first priority. شما تو زندگیتون میتونید هدف‌های مختلف داشته باشید ولی هنوز بهش نرسید، برای که هدف اول شما نیست. نکته دومی که هدف رو با وسیله اشتباه نکنید. بسیاری از چیزها باید همیشه هدف بمونن یا هدفن، برخی از چیزها همیشه وسیلن. دو چیزی که دلم میخواد توجهتون رو بهش جلب کنم، یکی پوله. پول وسیله است. اگر پول برای شما تو زندگی به صورت هدف در اومد، از پا در میاد. پول وسیله است برای بهتر زندگی کردن. پول در حقیقت یه توانایی مصرفه، consumption، و این توانایی باید به صورت وسیله بمونه. اگر هدف شد، از پا در میای. حتی اگر میلیاردرید، شما بدبخت و وامونده و بیچاره و حتی شکست خورده اید. این نکته است که تو بحث راجع به خوشبختی داشتم و دلم میخواد توجهتون رو جلب کنم. پول باید به عنوان وسیله بمونه و مخصوصا مهمش وقتی است که تأثیر جنبی و جانبی، ساید افکت چیزی باشه که شما شدید و بودید. یعنی you are and you became or you are become. یعنی چی؟ اگر شما دانشمند شدید، آگاه شدید، دانا شدید، اگر شما هنرمند شدید، اگر شما توانایی خلق و ایجاد داشتید که با اون یه چیزی شدید، شما آدم دیگری هستید، تمام اجزای شما، سلولهای شما یه موجود دیگری از شما ساخته، حالا اگر پولی هم برسه که تأثیر جنبی و جانبیش اونه که ارزش داره و اونه که شما در حقیقت همچنان رو به صورت وسیله در آورید، ولی اگر شما خودتون رو، زندگیتون رو، آسایشتون رو، آرامشتون رو، خوابتون رو زیر پا گذاشتید برای در آوردن پول، شما همه چیز رو باختید. بارها عرض کردم بسیار از مردمانی که خوابشون رو میفروشن و باش اتاق خواب میخرن و اتاق آدمایی هستن که چشمشون رو میفروشن و عینک میخرن، آدمایی هستن که پاشون رو میفروشن و کفش میخرن و معلومه که یه چنین کاری اشتباه محضه، ولی بسیار شایعه. فکر نکنید درصد کمی از مردم، ای بسا 20-30% مردم واقعا خوابشون رو میفروشن و اتاق خواب میخرن و بعدن حالا در این ساختمونی که 10 تا اتاق خواب داره شبها بیدار باید از این اتاق به اون اتاق برن و مسئله و مشکلشون با دکترشون و با خودشون است که چگونه میشه خوابید. بنابراین پول تأثیر جنبی و جانبی زندگی شما باشه. شما یه آدم آگاه دانایی بشید و حالا به شما پول میدن، تا اینکه به دنبال پول برید، چون اولا کم به دست میارید و اگر به دست بیارید گرفتاریست. به همین جهت است که من یه بحثی دارم، خیلی هم باش در موردش جدی هستم که بعدا بهش میرسم، ولی حالا که مطرح شده خدمت رو بزه درستم. اگر شغل و حرفه‌ای دارید که این رو دوست دارید و این شغل و حرفه از شما آدم بهتر و برتری میسازه، شما تو زندگیتون حتی پولدار میشید بدونی که حتی یک روز کار بکنید، چون کاری که به معنی رنج کشیدن و درد بردن رو ندارید، ولی هم پول رو دارید هم آنچه رو که دوست داشتید انجام دارید. بنابراین مبادا تو زندگیتون برید دنبال کاری که پول در میاره، برید دنبال کاری که دوست دارید و درست میدونید. او وقت است که صرف نظر از که پول کم در بیاری یا زیاد در بیاری زندگی رو بردی، در حالی که اگر تو زندگیتون برید دنبال کاری که دوست نداری، هر روز باید به این فکر باشید که خدایا با صبح بلند شدم باز باید این کار رو بکنم که انشالله زور میشه، که این شب میشه، خوشحالم چهارشنبه شد، خوشحالم جمعه شد، حالا دو روز شنبه مثلا آزادم، حالا باز دو مرتبه بدبختانه فردا یک شنبه است. زندگی رو باختید ولی که خودتون رو باختید، چون یادتون باشه آخر کار این شمایید که مهمید، نه آنچه که دارید. میدونید یه گرفتاری قرن ما قرنیست که به جای بودن و شدن، نه اینکه قبلا غیر از این بوده ها، ولی این رو میتونیم امروز ببینیم، چون یه کوششی در این است که همیشه بگیم گذشته خوب بوده که هیچ وقت نبوده. ما به جای بودن و شدن، به جای فعل to be or to become، تبدیل شدیم به موجودات to have، داشتن. تو زندگی اگر دارید اهمیتی نداره. این درست مثل این است که شما یه بیماری کشنده داشته باشید، یه سردرد وحشتناک داشته باشید، یه دلدرد وحشتناک داشته باشید، اما لباس شیک داشته باشید، چه اهمیتی داره؟ من بارها این رو با تمام وجودم حس کردم که خدمتتون عرض می‌کنم. پشت اتومبیل 2000 دلاری نشستم، حتی 1000 دلاری، پشت اتومبیل 10000 و 20000 دلاری نشستم، پشت اتومبیل 100000 دلاری نشستم. مهم 95% این بوده که من چه حالی داشتم. مهم این نبوده که کجا نشستید. مهم اصلا نبوده. مثلا وقتی پشت فرمون هستید، جاده و جلو اتومبیلا شبیه همند. نه اینکه اهمیت نداره، ولی اهمیتش 2%، 1%. 95%، 98%ش این است که شما در اون زمانی که پشت این فرمون هستید چه حالی دارید، چه احساسی دارید، و این مسئله بودن شماست، مسئله شدن شماست، نه مسئله داشتن. اگر تو زندگیتون به دنبال داشتنید همه چیز باختید، حتی اگر به دنبال داشتن زنید، داشتن شوهرید، زندگی رو باختید. اگر به دنبال داشتن فرزندید، زندگی رو باختید. مهمش اینه که شما میخواید همسر باشید، میخواید همسر باشید، به دنبال کسی هستید که با بودن او شما بتونید خودتون رو در آینه وجود او ببینید، شما بتونید با حضور و بودن او خودتون و او رو در حال رشد و تکامل ببینید، خوشبختی رو حس و احساس بکنید. داشتن فرزند وقتی است که بتونید با او کودکی کنید، با او نوجوانی و جوانی کنید، بتونید برید بالای سرش و فقط وقتی خوابیده تماشاش کنید، از نگاهش، از لبخندش، از حالش، از راه رفتنش اون احساس خوب بکنید، برای که این حالو دارید، تا اینکه دلتون خوش باشه. من 3 تا 4 تا پسر دارم، من بارها رو خط رادیو دوستانی اومدن، مادری بوده درب و داغون بلکه خودش میگه، ولی حرفش اینه من 4 تا پسر آقای دکتر موفق دارم. یک مقصودش از موفق اینه مثلا 4 تا پسر دارم که دکترن، یا 4 تا پسر دختر دارم که دکترن. مسئله اینا موفقیت نیست، اینا برنده بودنه. موفقیت سکسس وقتی است که در چارچوب سلامت روانی و خوشبختی باشه. روزی که فیزیکال اند منتال هلت رو من دارم و خوشبختی هپینس رو دارم، حالا چیزی رو که دارم اسمش موفقیته. در حالی که من اگر اومدم سلامت روانی رو یا سلامت فیزیکی و فیزیکال اند منتال هلتم رو یا خوشبختیم رو هزینه کردم، حالا چیزی دارم، اسمش فقط برنده شدنه. شما بیاید اعصاب خودتون رو خرد کنید، شما بیاید خودتون رو با بیماری همراه کنید، شما بیاید 5 سال 10 سال عمرتون رو برباد بدید بعد 4 تا ساختمون داشته باشید. شما برنده اید. You are a winner. You are victorious. شما پیروز شدید. شما برنده اید. اما شما موفق نیستید. You are not successful person. این دو تا با هم بسیار متفاوتن. بنابراین مطلبی که وجود داره این است که تو زندگی من خاطرم آسوده باشه که مسئله بودن رو با مسئله داشتن اشتباه نمی‌کنم. و متاسفانه ما در فرهنگ‌های زندگی می‌کنیم از جمله فرهنگ آمریکا که مسئله داشتن اینقدر حتی وارد وجود ما شده که به جایی که بگیم خوشحال بودم میگم ایام خوشی داشتم. کار این تظاهر به اونجا میرسه که برخی از اوقات توی تولد و یا یه نامزدی یا یه عروسی عکاس باید از ما بخنده که لطفاً با گفتن چیز یا با خنده نشون بدید خوشحالی، در حالی که نیستید و فقط هدف ما این است که 5 سال یا 10 سال بعد عکس‌ها رو ورق بزنیم و فکر کنیم اون روز خوشحال بودیم که نبودیم و ای بسا پشیمانیم از کاری که کردیم. دلم میخواد توجهتون به این نکته جلب کنم. مسئله اصلی و اساسی بودن شماست، مسئله شدن شماست، نه مسئله داشتن. در حالی که ما در جوامع و فرهنگ‌های زندگی می‌کنیم که صبح و غروب مسئله و مطلبی رو که دارن به من و شما تحمیل و تلقین می‌کنن مسئله داشتنه که معمولاً با مفهوم عدد و رقم به نوع عجیب و غریبی همراهه. بنابراین مواظب این داشتنه و مواظب این بودنه تو زندگی باید بود. در موارد مهم و اساسی من و شما قرار هدفی رو که داریم سه تا جنبه داشته باشه: کوتاه مدتش یعنی 2 روز تا 2 ماه، میان مدتش 2 ماه تا 2 سال و بلند مدتش 2 سال تا 7 سال. یعنی روزی که شما درباره موضوعهای مهم و اساسی درگیر هستید قرار است که هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشید. اون هدف است که من و شما بهش میتونیم برسیم و اگر در این زمینه اشتباه کنیم و گرفتاری داشته باشیم حتما مسائل خاصی رو خواهیم داشت. بهترین راه رسیدن به هدف به صورت ساده و عادیش اینه که هر شب 2 دقیقه درباره آنچه که میخواید بهش برسید و هدف شماست تخیل و تصور کنید، یعنی ایمجینیشن و ویژوالیزیشن داشته باشید. هر اندازه عمیق‌تر و سنگین‌تر بهتر. یعنی فرض بفرمایید این 2 دقیقه رو میتونید به 3 تا 40 ثانیه اختصاص بدید تو 3 زمینه: تو شغلتونه، تو درستونه و تو ازدواجتون. هر کدوم از اینا اون پایان رو مجسم کنید. فرض کنید شما دلتون میخواد مدرک لیسانستون، فوق لیسانستون، دکتراتون، هر چی رو بگیرید. 40 ثانیه هر شب مجسم کنید که دارن نام شما رو میخوانن و شما دارید میرید مدرکتون رو بگیرید. خودتون رو مجسم کنید با لباسی که بر تنتونه، اونجایی که هستید و صدای میکروفون رو یا بلنگو رو بشنوید که نام شما رو میبره، حتی با تلفظ عجیب و غریبی که ممکن اسم شما در زبان انگلیسی داشته باشه. به بیان دیگه شما اون حال رو باید تو ذهن خودتون تخیل و تصور کنید. یعنی مسئله ایمجینیشن، ویژوالیزیشن مسئله بسیار مهم و اساسی است. و 2 دقیقه هم دم صبح، یعنی صبح به مجردی که بیدار شدید باز خودتون رو مجسم کنید که دارید میرید تا اینکه مدرکتون رو بگیرید. یه چنین کاری بر اساس مطالعاتی که همکنون شده در حقیقت به نوعی فرمان به مغز شما میده و به گونه‌ای برنامه ریزی میکنه که شما رو آگاه و ناآگاه به اون سمت سو میکشونه. یعنی شما حالا تو اون مسیر و جهت حرکت میکنید. این چیزیست که کاملا ناآگاه، وارد بحثش نمیخوام بشم چگونه اون سیستم در درون شروع میکنه تغییرات و جابجایی ها و اولویت های خودش رو که بعدم بهش اشاره میکنم انجام دادن. بنابراین تو زندگیتون هدف ها رو مشخص کنید و هدف‌ها رو با استراتژی، با وسیله اشتباه نکنید. کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدتش رو داشته باشید. اما برای اینکه بتونید خاطر خودتون آسوده کنید که راه رو به راحتی به آخر میرسونید، کودک انسانی در میان به اصطلاح پستانداران و در میان جانداران، در میان پستانداران که هستن ضعیف‌ترین، زبون‌ترین موجودی است که به این دنیا میاد. بسیاری از حیوانات وقتی به این دنیا میان در یه مدت کوتاهی به راحتی میتونن برن زندگی کنن. جوجه ای از تختر میاد میره دنبال زندگیش. اسبی به این دنیا میاد 20 دقیقه بعد میتونه زندگی کنه. انسان یه موجودی است که دوران بلوغش 15 سال طول میکشه و تازه میشه چیزی که در 15 سالگی ما میبینیم. و در این حال موجودی است که اگر ازش مواظبت و مراقبت نکنن میمیره. پس بنابراین من و شما یه موجودی این چنین ضعیفی، متاسفانه دانش کنونی انسان به پدر و مادر اجازه نمیده که فرزندشون رو به 8 سالگی یا به 18 سالگی به سلامت برسونه. هیچ پدر و مادری. ما همچنین آگاهی و علمی در دنیا نداریم که به پدر و مادری دو تا بچه، سه تا بچه سالم شما بدید، بگید اینا رو برسون به 8 سالگی یا 18 سالگی. تمام ما تصادفی، درب و داغون، به هم ریخته به 8 سالگی و بعدن 18 سالگی میرسیم. علتش هم نیست که پدر مادر من شما ایبوی را داره. علتش مشخصات انسانی است و عدم آگاهی دانش بشری برای که بتونه انسان سالم رو بار بیاره. بنابراین هیچ کس نیست که به 8 سالگی و 18 سالگی برسه و این آدمی که به 8 سالگی و 18 سالگی رسیده له و لورده و درب و داغون نباشه. همچه چیزی ممکن نیست. پس بنابراین من شما یه وظیفه داریم. بعد از 18 سالگی بریم اشکالات و اشتباهات خودمون رو حل کنیم. در حقیقت وجود من و شما رو مثل که انداختن روی یه بوته خار و حداقل 10 جا 20 جا 100 جای بدن من و شما بسته به اینکه خارا کوچکن یا بزرگن یا بعضیا سمی و کشنده هستن تو بدن من و شما رفته و این احتیاج به این داره که دونه دونه اینا رو در بیاریم. امروز خوشبختانه دانش این کار وجود داره. علتش هم این است که تمام گذشته من و شما هیچ جا وجود نداره غیر از در مغز من و شما، در یه جای کوچکی که حتی به اندازه یه دونه فرسوی نارنگی کمی بزرگتر از یه تخم مرغ پخشه. و خوشبختانه دسترسی به این مغز رو یا این ضمیر و ذهن مایند رو امروز از نظر علمی داریم و میشه کارا رو درست کرد. هیچ دلیل نداره که آسیب 2 سالگی و 4 سالگی و 7 سالگی من همه زندگی منو خراب کنه. باور کنید دقیقاً ماجرا مثل این است که به پای من 5 تا میخ بزرگ کوبیدن و حالا منو فرستادن. من اگر بخوام ورزش کنم، بخوام راه برم، بخوام برقصم، هر کاری بخوام بکنم گیر و گیر. در حالی که امروز این دانش رو داریم که این میخا رو در بیاریم و شما بتونید حرکت کنید. بنابراین مسئله کودکی رو حل کنید. شما نمیتونید وارد مرحله جوانی و بزرگسالی بشید بدون اینکه آسیب کودکی رو حل کرده باشید. تمام عمرتون با اون میخ، با اون خار، با اون گرفتاری باید زندگی کنید. و بعد از اون هم انسان یه موجودی است که از نظر روانی به نظر من هفته یک دفعه کثیف میشه و کار تراپی، سایکوتراپی یا روان درمانی در حقیقت حمام روانی است. این هفته یه روز رو احتیاج دارید و به میزانی که شما سالم ترید به این احتیاج بیشتری دارید و به میزانی که شما بیمارترید این احتیاج رو حس و احساس نمی کنید و گرفتارتر میشید. بنده است که شرط سلامت روانی در بسیاری از موارد درک این واقعیتی که من به کمک احتیاج دارم و به میزانی که خودتون رو بی نیاز میبینید بیمارترید و به میزانی که خودتون در این زمینه محتاج میبینید سالمترید. بنابراین من قرار مسائل و مشکلات کودکیمو حل کنم و الا گرفتار خواهم بود. من و شما اصولا موجودی هستیم که در زندان متولد میشیم، در شکم مادر به زندان این جهان میاییم و همچنان گرفتار زندان تاریخیم، history، زندان فرهنگ و تمدنیم، culture and civilization، زندان خانوادهیم، family، زندان دولت دوران کودکی هستیم، childhood، و زندانی همه حوادث و اتفاقات بد دور برمون هستیم. حتی تماشای یه فیلمی توی فرض کنید سینما و یا در تلویزیون شرایط و وضعیتی رو برای من و شما به وجود میاره که ما رو به هم می‌ریزه. مسئله اصلی و اساسی که من و شما داریم اینه که باید یه کوششی در جهت رهایی خودمون از این زندان‌ها بکنیم. یعنی من و شما قرار است که از زندان‌ها خودمون رو آزاد کنیم. انسان موجودی است که در زندان متولد میشه و در زندان زندگی میکنه. مهم آزادیه. مهم اینه که خودمون رو آزاد کنیم. بنابراین این همون چیزی است که به عنوان freedom from، آزادی از، شرط اصلی و اساسی انسانیت تا اینکه من و شما رو برای آزادی در و برای freedom in و freedom for در زندگی آماده کنه و الا گرفتار خواهیم بود. علتی که از کام زندانی معلوم یعنی چی؟ یعنی شما باورهایی دارید، اعتقاداتی دارید، رفتاری دارید، حالاتی دارید که برمیگره به فرهنگ ایران، برمیگره به آنچه که در خانوادتون بوده، برمیگره به توصیه‌هایی که پدر و مادر اینجا و اونجا کردن و اینا شما رو گیر انداخته و گرفتار کرده و از پا در میاره. بنابراین من و شما اگر خودمون رو آزاد نکنیم از پا در خواهیم آمد. به همین جهت است که یه توصیه‌ای دارم. گرچه ممکنه برخی از دوستان روانشناس با این توصیه من موافق نباشن، و اون اینه که آزمون‌هایی که همکنون وجود داره رو انجام بدید. اولا تکلیف هوشتون رو مشخص کنید که بهره هوشیتون کجاست، این آی کیو کجاست. خیلی پدر مادرتون گفتن باهوشید ولی نیستید، خودتونم میدونید. و بعدم علت این که حرفو میزنن چون پدر مادر شما اونقدر هوشی ندارن که اینو بدونن، و زمین چون ارثیه به شما ندادن. تست شخصیتی یه تستیست به اسم MMPI. به نظر من گرفتنش کمک میکنه برای این که یه تصویری به شما میده که شما کی هستید و چی هستید. هم اختلالات شخصیتی، 10 تا اختلال شخصیتی یعنی پرسونالیتی دیسوردر نشون میده، هم یه مقدار گرایش های دیگر رو از افسردگی و اضطراب و وسواس و حالات دیگر رو که بهتون کمک میکنه. و یکی هم اون تستی که به عنوان تست ووکیشنال هست که استعداد و توانایی های شما رو هم تو تحصیل و هم توی کار نشون میده. این تست ها در حقیقت درست مانند یه آزمایش خونه که ماجرای کلسترول و ماجرای قند خون منو مشخص میکنه، و اگر بهش توجه نکنم میتونه من رو گرفتار کنه و از پا در بیاره. مطلب بعدی که وجود داره، من قراره یه نگاهی به جهان بینیم و احساسات عواطفم بکنم. بذارید توضیح کوچیکی تو این زمینه عرض کنم. شما میدونید که من از وقت تولد تا 1 سالگی با حسم زندگی میکنم. Sensation با چشمم، با گوشم. بچه تو سن 4 ماهگی یا 7 ماهگی مسئله مهمش غذاشه، خوابشه، نظافتشه، بازیست که میکنه، همه چیز حسیه، محسوس و ملموسه. بین 1 تا 7 سالگی علاوه بر این حس من که رشد میکنه، 2 چیز دیگه هم سر کلش پیدا میشه. یکی هوش من، اینتلیجنس، و یکی تخیل و تصورات من، ایمیجینیشن و ویژوالیزیشن. بنابراین من و شما حالا علاوه بر حس که سنس، با اینتلیجنس هوش و با تخیل و تصورم هستی. لطفا دقت کنید، پس من الان چی دارم؟ حس دارم، هوش دارم و تخیل. اما 2 تا نتیجه ازش میگیرم. یکی جهان بینی و باورهای منه، فلسفی، اوتلوک، مای بیلیف سیستم. همه اینا همینجا درستش میکنم. مادرم خوبه، همسایه‌ام بده، دین من خوبه، اینا بدن، این بستنی خوبه، فرض کنید که دوا بد. یعنی این نظام باورها و اعتقادات من درست کنم. دوم احساسات و عواطف من رو، my feeling and emotion، احساسات، عواطف و هیجانات من رو. بنابراین من و شما در 7 سالگی چه میکنیم؟ با حس و هوش و تخیل 2 تا سیستم رو درست میکنیم، نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف. خب تکلیفش روشنه چی؟ تقریبا بیش از 90% غلطه و بد و حتی مضر و خطرناک. بنابراین من و شما قراره 2 کار بکنیم تو بزرگسالی. یکی احساسات و عواطف خودمون رو چک کنیم، my feeling and emotion. برای که این احساسات و عواطف همونطور که بدونید 2 نوعه. احساسات خوب داریم، شادی داریم، امیدواری داریم، اما عکسش هم داریم، غم داریم و ناامیدی. متاسفانه بسیاری از ما به دلیل اون آسیبایی که خوردیم مسائل و مشکلات بسیار جدی سر احساسات و عواطف داریم. غمگینیم، حشمینیم، ناامیدیم، حسودیم، بدجنسیم، کینه‌توزیم، و اینا به صورتی تو وجود ما جا افتاده که با اونا رو تعقیب میکنیم بدون که خودمون متوجه باشیم. بنابراین من قراره احساسات و عواطفم رو چک کنم و از اون حال غم به شادی بیارمش، از اون اضطراب به آرامش بیارمش، و این کار کاملا شدنیست، کاملا شدنیست. دوم تمام جهانبینی و نظام باورها و اعتقاداتم رو چک کنم. چون شما من بگید که یه بچه 3 ساله یا 5 ساله تصمیمی که درباره جهان میگیره، انسان میگیره، روابط انسانی میگیره، تا چند اندازه میتونه به واقعیت حقیقت نزدیک باشه؟ تقریبا هیچ. حتی همینجا این نکته خدمتتون عرض کنم، اگر شما برگردید به من بگید که من از 4 سالگیم یا 7 سالگیم یا 8 سالگیم دلم میخواست دکتر بشم، مهندس بشم، من اصلا خوشحال نمیشم. علتشم بسیار روشنه، برای که شما در 2-3-4-5 سالگی بر اساس اطلاعات بسیار کم، ناقص، عجیب و غریبی تصمیم به اینا گرفتید. کی میگه که این تصمیمی که در 3 سالگی 5 سالگی 7 سالگی گرفتید اصلا تصمیم خوب درستیه؟ به هیچ وجه. به همجاز که حتی من ترجیح میدم کسی که برگرده بگه من با وجودی که سال دوم کالج هستم هنوز در خصوص رشته تحصیلیم مسئله و سوال دارم. معناش این نیست که آدم وسواسی مضطرب ایندیسایسیوی هستم، چون اون یه گرفتاری و بیماری دیگری است. معناش این است که صبر کردم در آخرین لحظه تصمیم بگیرم. شما اگر در 3 سالگی 5 سالگی تصمیمتون رو برای زندگی گرفتید، برای اینکه امریکا زندگی کنید یا ایران، ازدواج بکنید یا نکنید، چه جور زنی یا چه جور مردی رو تو زندگیتون داشته باشید، چگونه میتونید حتی یک آن فکر کنید که این تصمیم درسته؟ بنابراین روزی که کسی به من میگه من از بچگیم دلم میخواست چنین یا چنان بشم و حالا شدم، منو هیچ وقت خوشحال نمیکنه و درست برعکس فکر میکنم که یه آدمی به دنبال یه چیزی را افتاده که به صورت عادت، به صورت اعتیاد، به صورت بیماری سراغش بوده. در حالی که اگر در بزرگسالی شما این تجنظر رو بکنید و بعداً به این نتیجه برسید که این رو میخواید یا نمیخواید، موضوع و مسئله چیز دیگریست. بنابراین جهانبینی و نظام باورها و اعتقاداتتون رو قرار شما چک کنید. در اینجاست که چند تا نکته رو مایلم خدمتتون عرض کنم. اول اینکه خطری که خوشبختانه شما رو کم تهدید میکنه، ولی اگر در ایران بودید بیشتر تهدید رو میکرد، این بود که گرفتار ایدئولوژی بشید، ایدئولوژی. در حالی که شما به عنوان یه انسان قرار دنبال ایدئال و آرمان خواهی برید. تفاوت آرمان با ایدئولوژی در چیه؟ آرمان یعنی یه مجموعه، یه سیستمی از همه چیزهای خوب، درست، هماهنگ، مرتبط، وابسته به هم که موجب رشد، موجب خوشبختی، موجب سلامت روانی، موجب امنیت و آرامش و صلح و دوستی در سراسر جهان. شما آدم آرمان خواهی هستید. شما آدمی هستید که همه چیزهای خوب جهان رو جمع کردید، همه این چیزهای خوب جهان رو باور دارید، به صورت یه مجموعه در آوردید و در این مجموعه و چارچوب دارید عمل و زندگی میکنید. بنابراین شما آرمان خواهید یا کسی هستید که به دنبال ایدئال ها حرکت میکنید و آماده اید روش تجنظر کنید، چیزی که غلطه رو بریزید دور، اون رو با چیز درست جابجا کنید، تصحیحش کنید، دقیق ترش کنید، عمیق ترش کنید، سنگین ترش کنید. اسم این هست آرمان خواهی. در حالی که وقتی شما صحبت از ایدئولوژی میکنید، ایدئولوژی یعنی یه مجموعه از همه چیزهای خوب و بد. یعنی من اومدم یه مجموعه ای رو پذیرفتم و اینها رو سرهم کردم و جمع کردم. یعنی درست مثل این که من به شما یه مرغی بدم و به شما بگم این مرغ رو بپذیر و بخورید. شما یه راهش این است که همه چیزهای اضافه این مرغ رو بریزید دور و تنها چیزی رو بخورید که هم خوبه، هم خوشمزه است، هم با بدن شما آنچنان سازگاری داره که گرسنگی شما رو رفع میکنه و به شما اجازه رشد میده. در حالی که شما یه راه دیگه پیدا کنید، تمام مرغ رو بخورید. یعنی از پرش رو، از نوکش رو، از پاش رو، حتی از مواد فاسد درونیش. روزی که شما آمدید یه مرغی رو همین گونه خوردید، خودتون میدونید که چه برای بر سرتون میاد. تمنا میکنم دقت کنید، تمام ایدئولوژی های جهان این چنینه. مارکسیست همین گرفتاری داره، کمونیست همین گرفتاری، کپیتالیست که امروز با بحران روبرو شده همین مسئله است. بهتون بر نخوره باورها و اعتقادات مذهبیتونه، برای که همه مذاهب ایدئولوژیه. یعنی یه مجموعه رو جمع کردن که حتی خود شما به عنوان کسی که باور دارید و پیرو هستید میدونید اینجا و اونجاش ای و یاد داره که پنهانش میکنید، تفسیرش میکنید، تعبیرش میکنید، میگید این مال گذشته است، این مال اون زمان هست، مال این دنیا نیست، اونجوری نیست و چیزای عجیب و غریب. بانوی ارجمندی حرفشون به من این بود که وقتی درباره شنبه گذشته، دوشنبه گذشته در انجمن همبستگی مشاغل وقتی بحث درباره این شد که زن و مرد برابرن و ازدواج بین یه زن و مرده، توضیحشون این بود که در گذشته چون تعداد زن 4 برابر مرد بوده، پس بنابراین گفتن شما میتونید 4 تا زن بگیرید. اولا هرگز چنین نبوده. مطالعات مردم شناسی نشون میده که به دلیل قانون اعداد بزرگی که در مسئله تولید مثل است، همه جای جهان جمعیت زن و مردش با هم ولی شما نگاه کنید، ما برای توجیه این مسئله که میشه 4 تا زن رو گرفت، بریم وارد یه طرفی بشیم که اصلا واقعیت نداره، در حالی که شو خودمون میدونیم غلطه. روزی که بحث ایدئولوژی گرفتاری و اشکال کار اینه که شما میاید و میدونید یه مطلبی غلطه، شروع میکنید با تفسیر کردن، تعبیر کردن، به گذشته مرتبط کردن، یه چیزی از توش در آوردن، لغتش رو عوض کردن، از این بازی‌های عجیب و غریبی که میدونید در آوردن، و اینجا دقیقاً گرفتاری است. من تو زندگیم به دنبال ایدئال هستم، به دنبال ایدئولوژی نیستم، برای که دوران ایدئولوژی به سر آمده. قرن 19 هم تمام ایدئولوژی‌های جهان رو اومدن والایش و پالایش دادن و تحویل ما دادن و قرن 20 هم تمام این ایدئولوژی‌ها به صحنه آزمون کشیده شد و همه غلط و مزاحم بودن و مضر بودنشون ثابت شد. حالا هنوز من شما دنبال ایدئولوژی هستیم؟ هنوز یه عده از ما کوشش میکنیم که توجیه کنیم اگر احتمالاً بلوک شرق سقوط کردن مشکل مارکسیسم چیز اینچنین یا آنچنان بود و هنوز مارکسیسم ماندیم، اگر این بحران کنونی رو که در سیستم اقتصاد کپیتالیستی دنیا میبینیم که نتیجه نظامی است که مبتنی بر ظلم، مبتنی بر این هست که آدم فقیر رو فقیرتر و آدم غنی رو غنیتر میکنه و بازی که سیستم بانکی در آورده که دروغی است، زیرا اومدن یه چیزی درست کردن به اسم پول که آدم‌ها بدون اینکه کار بکنن با پول خودشون پول در میارن، در حالی که دیگران باید برن کار بکنن و بدن به این کسانی که هیچ کاری نکردن و نامش رو جهان سرمایه‌داری گذاشتن. کار رو به اونجا رسوندن که به یک آدم به خاطر یک ساعت کار حتی $2-1 میدن. یادتون باشه که 1 میلیارد مردم دنیا روزی $1 درآمدشون، روز $1، 2.5 میلیارد مردم دنیا، نه میلیون، کمتر از روزی $2 درآمدشون. و بعد آدمایی هستند که در هر روز بیش از $1 میلیون حقوق میگیرن. روزی که به رئیس مؤسسه مثل اکسان $400 میلیون برای یک سال پاداش و حقوق داده میشه، یعنی بیش از روزی $1 میلیون حتی روزایی که کار نکرده، یعنی 365 روز رو. یعنی شما تو همچی دنیای هستید و به صراحت عرض کردم، رو خط رادیو گفتم هیچ کس کارش تو زندگی 1/4 من نیست. یعنی اگر شما کار منو خیلی مفید بدونید، هیچ آدمی نیست در دنیا که کارش 1/4 من ارزش نداشته باشه، و هیچ آدمی نیست که هر کاری تو این دنیا میکنه کارش 4 برابر من ارزش داشته باشه. بنابراین فاصله کمترین آدم و بیشترین آدم 16 برابره. به این آدم $1 میدید، به اون 16 تا بدید، به این $10 میدید، به اون 160 تا. نه اینکه شما بیاید رابطه $1 با $1 میلیون رو درست کنید. اینا نشون دهنده یه نظامی است که تکلیفش مشخصه، اساسش کجاست. مسئله تولید و تکنیک بحثی است که به قول آدم اسمیت در کتاب ثروت و ملل رو میشه از طریق نظام اقتصاد کپیتالیستی فهمید، ولی بحث توزیع دیستریبیوشن رو حتما نه. برای که در حقیقت استثمار و استعماره، یعنی در حقیقت بهره گیری از یک کسی است که بیچاره و بدبخته، یعنی درآوردن غذا از حلقوم کسی که به خاطر گرسنگی داره میمیره و احتمالاً دور انداختنش فقط به خاطر اینکه نشون بدیم ما به غذا اهمیت میدیم و جلوی سگ و گربه اون انداختن. این اون مسئله است که گرفتاری ایدئولوژی است. بنابراین اگر جوانید خودتون درگیر ایدئولوژی نکنید. دوران ایدئولوژی به سر اومده. ما دوران آرمان خواهیم خواهیم. یه مجموعه‌ای که همه چیزش درست باشه تا بتونه ما کمک کنه. همینجا امیدوارم بهتون بر نخوره. یه گرفتاری بزرگی دور بر شماست و متأسفانه فراوون شما میتونید از مردم بشنویدش. و اون مسئله اینه که ما به زودی با دنیای روبرو میشیم که خراب میشه بعد خوب میشه و یه جوری حرف میزنن مثل اینکه تاریخ تکامل انسان که اقلن 500 میلیون سال طول کشیده و این آخرش 10 میلیون سال طول کشیده و یه مسیر عجیب و غریبی طی کرده، حالا آخر کارش یه برنامه هست که تهش رو درست کنه. خب اگر یک کسی میخواست این سیستم رو درست کنه که از اول درستش میکرد. حالا یه دفعه فرض رو بر این بکشیم که تنها راهی که دنیا خوب بشه این که دنیا خراب بشه. بعد مردم بعد از اینکه دنیا خراب شد و مثلا از 7 میلیارد مردم دنیا 2 میلیارد 3 میلیاردش مردن، بعد یه دفعه بشر متوجه بشه حالا میخوان خوب بشه. دوران این بحثا به سر اومد. انسان اگر 2 میلیون 3 میلیونش از بین بره، تازه اون 4 میلیون بقیه رو به دست خودش میکشه و از پا در میاره. انسان یه همچین نتیجه‌ای و تجربه‌ای رو نخواهد داشت. بنابراین یه طرز اینچنی نگیرید، چون اخیراً در آمده که سال 2012 دنیا تموم میشه یا دنیا یا به زودی اتفاقی از آسمون یا از زمین میفته و همه مسائل دنیا حل میشه. این باورها شما رو از پا در میاره. نشون دهنده این است که کجا تو زندگی گیر کردی تو گرفتار. مورد بعد مسئله اخلاق. مورالیتی همونطور که میدونید 4 تا بوده در طول تاریخ و امروز 5 بهش اضافه شده.
اول عدالت و انصاف، justice and fairness. دوم واقعیت و حقیقت، reality and truth. سوم رهایی و آزادی، liberty and freedom. چهارم محبت و عشق، kindness and love. و پنجمی که بهش اضافه شده حرمت و حیثیت، honor, prestige, esteem. این پنج اصل قرار هست که همیشه به عنوان باید و برخی از اوقات تنها باید زندگی تلقی بشه و همه رفتار و اعمال و گفتار ما بر مبنای اون و متوجه با اون باشه.